If you're taking care of a senior loved one, then you know it can be hard. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason why 29 million families have turned to Care.com. Experienced senior caregivers can help with everything from meal prep to taking your loved one to doctor's appointments. And every caregiver you hire is background checked. So important for peace of mind. Find full-time, part-time, or even occasional help that fits your family's schedule and budget. Get the support you need with Care.com.
This season, Instacart has your back to school. As in, they've got your back to school lunch favorites like snack packs and fresh fruit. And they've got your back to school supplies like backpacks, binders, and pencils. And they've got your back when your kid casually tells you they have a huge school project due tomorrow. Let's face it, we were all that kid. So first, call your parents to say I'm sorry, and then download the Instacart app to get delivery in as fast as 30 minutes all school year long. Get a $0 delivery fee with your first three orders while supplies last. Minimum $10 an order. Additional terms apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in details.
If you're taking care of a senior loved one, then you know it can be hard. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason why 29 million families have turned to Care.com. Experienced senior caregivers can help with everything from meal prep to taking your loved one to doctor's appointments. And every caregiver you hire is background checked. So important for peace of mind. Find full-time, part-time, or even occasional help that fits your family's schedule and budget. Get the support you need with Care.com.
This season, Instacart has your back to school. As in, they've got your back-to-school lunch favorites like snack packs and fresh fruit. And they've got your back-to-school supplies like backpacks, binders, and pencils. And they've got your back when your kid casually tells you they have a huge school project due tomorrow. Let's face it, we were all that kid. So first, call your parents to say I'm sorry, and then download the Instacart app to get delivery in as fast as 30 minutes all school year long. Get a $0 delivery fee with your first three orders while supplies last. Minimum $10 an order. Additional terms apply.
حامی مالی این اپیزود کارگزاری آگاهه. کارگزاری آگاه نام آشناییه که احتمالاً به گوشتون خورده. فعالیتشون در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیمه. سرمایه‌گذاری مستقیم یعنی چی؟ یعنی شما خودتون وارد خرید و فروش سهام تو بازار بورس میشید. ولی سرمایه‌گذاری غیر مستقیم یعنی به جای خرید سهام توی یه صندوق سرمایه‌گذاری می‌کنید. این صندوق رو مدیران و کارشناسان با تجربه مدیریت می‌کنن تا ریسک شما کمتر بشه و امکان سوددهی افزایش پیدا کنه. صندوق سرمایه‌گذاری هم یه دونه نیست، چند تاست. صندوق درآمد ثابت همای و یاقوت، صندوق سهامی آگاس و صندوق طلای مثقال. ریسک های سرمایه گذاری تو هر کدوم از این صندوق ها هم فرق میکنه. اگه میخواین با این صندوق ها بیشتر آشنا بشین، یه سری به سایتشون بزنید و توضیحات تکمیلی رو اونجا ببینید. حامی مالی این اپیزود، کارگزاری آگاه. این 84مین طنزپردازی است و آخرین اپیزود فصل 4. طنز پردازی پادکستی درباره طنز. درباره طنز معناش روشنه، درباره طنز یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه، ولی چیز خندداری بود چشم میگیم بخندید. تو این اپیزود میخوام درباره یک طنز نویس خلاق و باسواد و دوست داشتنی صحبت کنم که اسمش ابوالفضله. ابوالفضل در محله سراسیاب مهرآباد تهران به دنیا آمد. اردیبهشت 1348 یعنی تا الان میکنه 54 سال از تولدش گذشته. قدمش هم است که چندون خیر نبود. پدرش همون روزای تولدش از کارش اخراج شد. در به در دنبال کار میگشت، ولی مگه کار پیدا میشد؟ وقتی ابوالفضل که 2 سالش بود، یه روز پدر اومد خونه و گفت بالاخره یه کار خوب آبنوندار گیر آوردم. جمع کنیم بریم تا از کفمون نپریده. کجا برن؟ احمدآباد مستوفی کرج. چه کاری؟ سرکارگری توی یه باغ. جمع کردن بساط زندگی رو، رفتن اونجور جاها که شغل توش باشه. پدر در واقع سرکارگر اون باغ شده بود. باغی دور از منطقه مسکونی. توی همون باغ یه اتاق کوچیک بود که کل خانواده اونجا زندگی میکردند. یعنی ابوالفضل با 3 خواهر و 1 برادر به همراه پدر و مادر. میکنه به عبارتی 7 نفر. صمیمانه و تنگاتنگ توی اون یه دونه اتاق زندگی میکردند. با این حال روزهای خوشی برای ابوالفضل بود. باغ سرحال بود، دور از هیاهوی شهر. ابوالفضل چون فرزند بزرگ بود همیشه مسئولیت‌هایی هم به عهده‌اش بود. مثلا میپرید روی موتور میرفت برای کارگرا نون بگیره. باید یه تنور نون میگرفت 40-50 تا. چند ساعت طول میکشید نون گرفتنا و بعد خوشخوشان برمیگشت باغ. از میونه کوچه باغ‌ها رد میشد، آواز بلبل‌ها بود، صدای پیچیدن باد لای شاخه‌های سرو و سپیدار، زنگوله گوسفندان گله، شرشر آب چاق موتور. پدر و مادر ابوالفضل سواد چندونی نداشتن، ولی ترجیح میدادن حتما درس بخونه. ابوالفضل هم سواد چندونی نداشت، ولی نمیدونست ترجیح میده که کی حتما درس بخونه. جمله عجیبی شد. منظورم اینه که خودش که دوست نداشت درس بخونه، مشق نمینوشت، جریمه میشد، جریمه ها تلمبار میشد و اصلشو ننوشتیم، این فرعشو بنویسیم. دیگه اونم نمینوشت. سوم راهنمایی هم رفوزه شد. خلاصه با درس و مشق میونه ای نداشت. ولی از اون طرف عاشق کتاب های غیر درسی ادبی بود. توی خونه یه سر کتاب دستش بود. باباش هم مخالف بود. حتی نمیذاشت غیر درسی ها رو در کنارش ادامه بده. حالا به خاطر خرج کتاب خریدن بود یا چی، مخالف بود. بابا به خصوص از کتاب شعر دیگه خیلی چندشش میشد. چیزی که ابوالفضل از قضا خیلی بهش گرایش داشت. یه بار یکی از دوستان پدر از یزد آمده بود، یه کتاب درب و داغون هم داشت. برای پدر میخوند کتاب رو. پدر که اساساً آدم سختگیر و بدعخمی بود، با این کتاب ریز ریز میخندید. ابوالفضل تعجب کرده بود. فقط یه جمله هم از اون شعر را یادشه، این که بقره بقو بقو بقو. بعد فهمید این کتاب نسیم شماله. همون روز بود که آرزو کرد که ای کاش یه روز بتونه پدرش رو مثل این دوست یزدیش با شعر بخندونه. یه بار سال دوم دبیرستان با دوستش داشت میرفت مدرسه که یهو حس کرد دیگه خداییش خیلی دیر شده، نمیصرفه دیگه مدرسه. به دوستش گفت بیا بریم سینما. توی راه یه کتاب فروشی دید. به دوستش گفت بریم یه لحظه من جلی بپرم کتابا رو ببینم. دوستش گفت سر جدت، میدونی که تو بری اون تو دیگه نه زمان واسه ما میذاری نه پول و پله. حالا پول و پله از کجا میورد پسر سرکارگر؟ همیشه باباش یه مقدار پول میذاشت رو تاخچه مک رفتن و برگشتن. ابوالفضل یه ذره از اون یه ذره پولا رو قایم میکرد، با بقیهش به خودش سختی میداد. صبح زود 5 صبح با مینیبوس میرفت و برمیگشت. با مینیبوس طول میکشید، ولی خب ارزون تر پاش در میومد. با پسندازش کتاب میخرید. حالا بخش اصلی اون پولا جمع شده بود، تجمع نقدینگی باز شده بود اون روز توی اون کتاب فروشی. چشش دیوان منوچهری دامغانی رو بگیره. کتاب فروش سروزش رو نگاه کرد و گفت برو بچه تو آخه پول داری کتاب بخری؟ گفت مسکه بله. پولای خودش رو داد، یه خوردم از دوستش قرض گرفت و بالاخره کتاب رو خرید. تجمع نقدینگی شد دیوان منوچهر دامغانی. دوستش هم از مدرسه مونده بود، اومده بود که بره سینما یه حالی بکنه، یا شاید مثلا بلیط رو مهمون ابوالفضل نقدینه بشه، ولی یه چند تومانی هم پیاده شد و گرگ دهان آلوده گنجش ندیده، فیلم ندیده، برگشت خونشون. ابوالفضل هم کتاب رو ترسون ترسون برد خونه. قایمکی داشت میخوند که باباش بو برد. البته توی یه اتاق با 6 نفر زندگی کنی خیلی جایی برای مخفی کاری باقی نمونه. یعنی خودشون جا بشن، مخفی کاریشون حالا به کنار. خیلی ها به ما در داتیا میگن چقدر صادق و ساده و اوپن سورسی. بابا مخفی کاری امکانات میخواد، ما نداشتیم امکاناتشو. هی بابا. بابا سینجین کرد ابوالفضل رو که جونوری پول از کجا آوردی؟ ابوالفضل هم عرض کردم امکانات غیر صادقانه بودن رو نداشت، ماجراتو تش تعریف کرد. بابا هم گفت ها پس تو پول نیاز نداری برای مدرسه دیگه. کمک هزینه ایاب و زهاب به مدرسه رو هم قطع کرد. ابوالفضل بعد از اون با مینیبوس میرفت و برمیگشت و بالاخره دیپلمش رو هم با هر ضرب و زوری بود گرفت تا یه قدم به عشق و علاقش نزدیک بشه که ادبیات بود. این پیام برای اون چند تا دوست عزیزی که هنوز داخل ایران زندگی میکنن نیست، برای ایرانیان خارج از کشوره. میخوام جایی رو معرفی کنم به اسم سیمیاروم. سیمیاروم پلتفرم خدمات آنلاین سلامت روانه. تمام کسایی که خارج از کشور درس میخونن یا کار میکنن و زندگی میکنن، اگه احساس کنن به مشاوره نیاز دارند، سیمیاروم با یک تیم متخصص و حرفه‌ای در دسترسشونه. این حرفه‌ای و متخصص هم که میگم به خاطر اینه که سیمیاروم خیلی با دقت تراپیست‌هاش رو از بین روانشناسان و روانپزشکای فارسی زبان سراسر دنیا انتخاب میکنه. حالا در کنار سیستم مشاوره‌ای که دارن، یه تیم پشتیبانی هم دارند که از اول تا آخر در کنار شما هستند و بعد هر جلسه پیگیری میکنند تا بررسی کنن همه چی مرتبه یا نه. وبسایتشون رو هم با چشم مراجعی نگاهی کردم، طراحی جالبی داشت. عکس و رزومه تراپیست ها بود، نظر مراجعین، جلسات رایگان پیش مشاوره شون هم جالب اومد به نظرم، چون ممکنه خیلی از ما برای انتخاب مناسب ترین تراپیست نیاز به راهنمایی یه آدم کاربلد داشته باشیم. آدرس سایت سیمیاروم هم هست simiaroom.com. ابوالفضل تمام دوران کودکی و نوجوانیش رو توی احمدآباد مستوفی زندگی کرد. بعدترها آمد تهران، رفت دانشگاه آزاد، رشته ادبیات فارسی، چیزی که بهش خیلی علاقمند بود. سال اول دانشگاه درس سفرنامه ناصر خسرو تاریخ بیهقی داشتند، خیلی سر ذوق اومد. با خودش گفت ایول، بالاخره بعد از 12 سال درس خوندن رسیدم به درسایی که بهش علاقه دارم. اونقدر ذوق داشت که نشست ارو دست بیهقی و ناصر خسرو چیزایی نوشت که بامزه بود. آورد سر کلاس، بچه‌ها خوندن، کیف کردند. ازش کپی گرفتن، رونوش گرفتن ازش. یکی از بچه‌ها هم بهش گفت که یه مجله‌ای هست به اسم خورجین، سردبیرش آقای فرجیانه، میشناسمش. بیا این خوشمزه بازیاتو جمع کن، بریم نشونش بدیم. چند تا از همون سفرنامه هایی که نوشته بود رو برد اونجا و از قضا خیلی زود توی خورجین کارش چاپ شد. لذت اولین چاپ شدن مطلب توی نشریه ها رو اونا که انجام دادن میدونن چیه. ابوالفضل هم بدو رفت چند تا شعر و متن دیگر رو هم نوشت، 5-6 تا کارش توی خورجین بالاخره چاپ شد. تا اینکه حدود یه سال بعد آقای فرجیان بهش گفت آقای صابری، یکی از دوستانمون اداره یه نشریه طنز را میندازه، شما هم برید براشون کار کنید خوبه. ابوالفضل 21 ساله بودو رفت کجا؟ رفت مجله گلاغا. دانشگاه اصلی برای ابوالفضل گلاغا بود، جایی که خودشو پیدا کرد، خودشو ثابت کرد و خودشو نشون داد. توی گلاغا هم سریع جایگاه خوبی واس خودش پیدا کرد، به شکلی که یه 2-3 سال بعد از کیومرث صابری فومنی پایه‌گذار مجله گلاغا توی مصاحبه این پرسند چشم امیدتون توی طنز امروز به کیه؟ گلاغا میگه قلمی که عبید و ده خدا در دست داشتن الان بی صاحب نیست. یکی از مشهورترین طنزنویسان امروز همین ابوالفضل زرویی نصرآباده که فقط 23 سالشه. چراغا دارن روشن میشن. بله، چراغا روشن میشدند. ابوالفضل در جوانی به مرتبه استادی رسید. از سال 1370 تا 1371 سردبیر ماهنامه گلاغا بود. اطلاعات ادبی و خلاقیت و ابتکارش توی اون سن و سال چیز درخشانی بود. خیلی کارها هم انجام داد، خیلی کارا کرد که ما اصلا با اونا کار نداریم تو این اپیزود، فقط با یکی از شاهکارهاش کار داریم و بس. شاهکاری که توی همون سن 20 و چند سالگی نوشت. دارم از ستونی حرف میزنم که توی گلاغا مینوشت به اسم تذکرة المقامات. ستونی که به یکی از پرمخاطبترین بخش‌های گل‌آقا تبدیل شد و بعداً هم تبدیل شد به کتابی به همین نام. ماجرا از این قراره که ابوالفضل جوان داشت تو کتابخونه دانشگاه آزاد میگشت، کتابا رو یه خورده جابجا میکرد، دور میکرد، اونجا میرسه به کتاب تذکرة الاولیاء عطار، کتابی که قبلا نخونده بودتش. یه ذره میخونه، بعد با خودش میگه چی میشه که به سبک نثر این کتاب بیام طنز بنویسم. هیچ کس تا قبل از اون با این کتاب وزین و با این نثر فخیم ور نرفته بود، این شوخیش هم زشته گویا. ولی ابوالفضل شروع کرد به نوشتن، و چه نوشتنی. قبل از اینکه وارد تذکرة المقامات بشیم لازمه یه خورده درباره پارودی صحبت کنم. دل به کار بدید خورده. پارودی یا نقیضه سرایی یه نوع تقلید طنزآمیز از یه اثر بزرگ که سابقه طولانی هم در طنز و طنزپردازی جهان داره. بسیاری از آثار طنز و کمدی جهان بر این اساس ساخته شده. مثلا رمان دونکیشوت در واقع ماجرای شوالیه‌ها و اولدروم پولدروماشون رو داره دست میندازه. در ایران هم فراوون داریم نقیضه سرایی و پارودی، ولی خب اونطوری که من دستگیرم شده خیلی از مخاطبان ایرانی به پارودی میگن مسخره‌بازی در آوردن، ادعاتوار سبک‌بازی، خنک. به کسی که پارودی میسازن میگن دلقک میمون انتر، که خب این با استانداردهای جهانی خورده فاصله داره. قبلا هم قفلیاش میدونن، چندین بار ما درباره پارودی صحبت کردیم توی پادکست. حالا برگردیم سر تذکرة المقامات که در واقع نقیضه ایست بر تذکرة الاولیاء عطار. اول هم لازمه درباره سرچشمش، درباره عطار بگم براتون. شیخ عطار نیشابوری، شاعر و عارف بزرگ قرن هفتم هجری، اسمش در واقع شناسنامه‌اش فریدالدین ابوالحامد محمد عطار نیشابوری. یعنی اون دوران اسما رو باید قطار میکردن ولی تش به محمد باید ختم میشد. عطار هم یک محمد عارف تیپیکال بود که خیلی در وادی عرفانینا سیر میکرد. البته اولش مثل که سیر نمیکرد خیلی. داستان دکان عطاری رو هم که شنیدید. دبیرستان دیگه تعریف میکردن معلمای ادبیات، برای ما که هر جلسه هم میگفتن. به خاطر همین هم اصلا درست یادم نیست. فقط عطارینا گویا شغل خانوادگیشون عطاری بوده توی نیشابور. حالا عطاری نه اینکه بشینه تخم شنبله و استخود دوست و چهار تخمه بفروشه، قشنگ میشسته طبابت میکرده، دارو دوا میداده. پاش میافتادم وسط عطاری عمل قلب باز و پیوند قرنیه هم انجام میدادند. عطار به سفارش پدر بعد از مرگش عطاری میکنه، در کنارش هم عرفانش رو ادامه میده. تا اینجا هم دنیا هم آخرت یه بالانس خوبی هم زده بود از خودش، ترکیب برنده رو داشته. یه روز هم میگن توی دکونش بیکار نشسته بود، مردم نیشابور هم چند وقت بود متاسفانه مریض نمیشدند، اینه که داشت مگس میپروند. یه درویش با لباسی مندرس و پاره، اون موقع لباس پاره مد نبود، خودشون پاره نمیکردن، پاره میشده. خلاصه درویش میاد و میگه چیزی برای خدا بدهید. عطار هم اعصابش خورد، منتظر بود یکی از این گدا گشنه گدا مدا بیا اینجا تا بگه از صبح با ما یه دونه مشتری نیومده، ای گدا پشت گدا، بازار خابیده، کساده، کساد تو تورم میدونی یعنی چی، نقد بخر نسیه برفوش، از اون طرف هم چارپستون رو الان بخوای بخری فاکتور میزنه پول خون زعفرون و فلان. درویش شکوه عطار رو شنید و هیچ نگفت. بعد ولی گفت که ای خواجه تو چگونه میخواهی از دنیا بروی؟ عطار گفت چه بدونم، همون مدلی که تو میخواهی از دنیا بروی. درویش مکسی کرد و گفت اوکی. برای عطار هم یه مشتری اومد، عطار رفت مشغول شد، درویش هم رفت جلو دکون، روی از این سکو سنگی ها هست اینا دراز کشید و کاسه چوبیش رو هم گذاشت زیر سرش و با گفتن کلمه الله از دنیا رفت. این که پرسید چطور پرسنی تو مردن، خودش الله پرسن بوده توی مرگ، یه الله میگه و میمیره. این حادثه رو خود عطار هم بیان کرده، ولی این قسمتش که الله گفته رو که ندیده که، اینو خدایش کسی نبوده اونجا ببینه و روایت کنه، ولی خب روایت میکنن دیگه. چه روایت ها که نشنیدیم تو این عمرمون، حالا کار نداریم، مسخره بازی در میاریم، ولی خدایش عبرت ها رو هم بگیریم دیگه. دنیا بی اعتبار، درویش سر میذاره و جلوی دکان عطار سبکبال میمیره. عطار میاد درویش جان داده رو میبینه و حسابی منقلب میشه. همون روز از دکان خارج میشه و دیگه بر نمیگرده. مسیرش توی زندگی کلن دگرگون میشه. شعری منصوب به حضرت مولوی هست که میگه هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. یعنی ببین مولوی دیگه میگه عطار اصلا توی یه لیگ دیگه است. بله. عطار میشه عارفی بی همتا. البته ما زمونمون فرق میکنه، معیشتمون که اوکی بشه مغزمون یه خورده آروم بگیره تو جهنم دیگه، بعد عرفان عرفان عرفان. حالا کار نداریم، همه آثار عطار نیشابوری شعره، بیشتر هم مثنویه، از جمله مثنوی منطق و ترک داستان سی مرغه. احتمالاً آشنایی داشته باشید، یا نه کجا آشنایی داشته باشید، شما تو وادی عرفان اگه سر میکردید که نمیدید کامنت منفی بذارید. والا تنها اثر عطار نیشابوری که شعر نیست بلکه نثره، همین تذکرت الاولیاست. توی این کتاب از سرگذشت و کرامات و نکات بارز زندگی 72 تن از عارفان می نویسه، از ذکر امام محمد باقر تا ذکر امام شافعی، از ذکر حسین منصور حلاج تا ذکر شیخ ابو سعید ابوالخیر. کتاب جالبیه ولی به درد خیلیاتون نمیخوره. میرید آتئیست میشید دیگه 98% از ادبیات فارسی رو هم از دست میدید. حالا شما با هوش مصنوعی عرفان آتئیست رو خودتون درست کنید دیگه، چیکار کنید؟ گرفتار شد. میخوام یه بخش از ذکر ابو سعید ابوالخیر رو از تذکرة الاولیاء عطار بخونم تا با سبک نوشتارش بیشتر آشنا بشید. آن فانی مطلق، آن باقی برحق، آن محبوب الهی، آن معشوق نامتناهی، آن نازنین مملکت، آن بستان معرفت، آن عرش فلک، سیر قطب عالم، ابو سعید ابوالخیر پادشاه عهد بود بر جمله اکابر و مشایخ، و از هیچ کس چندان کرامت و ریاضت نقل نیست که از او، و هیچ شیخ را چنان اشراف نبود که او را انواع علوم به کمال بود، و چنین گویند که در ابتدا 30,000 بیت عربی خوانده بود و در علم تفسیر و احادیث و فقه و علم طریقت و فلان و اینا. طولانیه، بگذاریم دیگه. توی هر 72 تا مقالش با همین سبک شروع کرده، بعد رفته توی قصه چند تا از کرامات اون طرف. مثلا درباره ابو سعید ابوالخیر در ادامه میگه که نقل است که پدرش دوستدار سلطان محمود غزنوی بود، چنان که سرایی ساخته بود و جمله دیوار آن را صورت محمود و لشکریان و فیلان و فیلان و بهمان نیست، محمود و لشکریان و فیلان و بهمان، نه این فیلان همون فیله، جمع فیله، این فیلها. هی بابا، از اول میخونم. نقل است که پدرش دوستدار سلطان محمود غزنوی بود، چنان که سرایی ساخته بود و جمله دیوار آن را صورت محمود و لشکریان و فیلان او نگاشته. شیخ طفل بود، گفت یا بابا از برای من خانه ای بازگیر. ابو سعید همه آن خانه را الله بنوشت. پدرش گفت این چرا نویسی؟ گفت تو نام سلطان خیش می نویسی و من نام سلطان خیش. پدرش را وقت خوش شد و از آن چه کرده بود پشیمان شد و آن نقش ها را محو کرد و دل بر کار شیخ نهاد. این که تو کلیپا و جوکا و طنزا می شنوید که میگن وی فلان فرمود و آوردند فلان مریدان جامه ها دریدند و اینا، بخش بزرگی از این سبک از شوخی ها تحت تأثیر نقیضه‌ای که ابوالفضل زرعی نصرآباد بر تذکرة الاولیاء عطار نوشته. ماجراش هم از این قراره که ابوالفضل جوان وقتی اولین تذکرة المقاماتش رو نوشت و برد دفتر مجله، هیچ کس باور نکرد که این متن رو با این قلم محکم و روان یک جوان 22 ساله نوشته. هیچ کس باور نمی‌کرد که همین ابوالفضل توی دفتر مجله اینا رو می‌نویسه. باورش سخت بود. این ویژگی ابوالفضل بود که در جوانی استاد بود، استادی که قلمش به غایت پخته بود. اونقدر هم استقبال از ستون تذکرة المقامات بالا گرفت که دیگه ابوالفضل هم هر هفته باید به هر ضرب و زوری بود تذکره یکی از این رجال سیاسی رو مینوشت و به چاپ مجله میرسوند. طنز سیاسی تو ایران وضعیت عجیبی داره. وقتی میخوای بنویسی باید نگران اون فرد و اطرافیانش باشی که بلا ملا سرت نیارن، و یا اینکه با گذر زمان یهو دیدی ایداد بیداد این یارو که ازش نوشتن جاسوس در اومد، که اینکه خائن در اومد، مختلص بود، ایادی فیلان بود، اینکه منفور شد. خلاصه که احتمالش کم روسفید و کم کار کرد و بدن سالم از طنز سیاسی در بیایی. مملکت ما داریم. همین کتاب تذکرت المقامات همین الان کسی گردن نمیگیره که ناشر میبینه تو این کتاب درباره کسانی تذکره نوشته شده که خوبیت نداره چاپ بشه. بعد الان من هم بخوام براتون بخونم اوقاتتون تلخ میشه. میشناسمتون دیگه، بعد 4 فصل میشناسمتون. اسم بعضیاشون رو بشنوید کهیر میزنید. خلاصه که چوب دو سر طلا که میگن طنز سیاسیه توی مملکت. تازه دو سرش که هیچی، خود چوبه هم از جنس طلای نابه. ولی ببینید، من چون طنز پژوه و بسیار آدم فریخته‌ای هستم میتونم همه این تذکره ها رو بخونم بدون اینکه اوقاتم تلخ بشه. یعنی هم به اثر در ظرف زمان و مکانش نگاه کنم، همین که اثر رو از نظر فرم و ساختار طنز نگاه کنم. به این دیگه نگاه نکنم اون کسی که دربارش نوشته شده اصلاحات چیه یا متحجره یا ضد چیه یا چی چیه. نگاه کردین چطور دیس و دیسبک و بیف فلانی به بهمانی رو با احترام گوش میکنید؟ دیس کننده هم میگه با فلانی داداشیمونه، برای جذب فالوور بود بیشتر. اون آره، این نه. حالا اینقدر مقدمه چینی کردم براتون، باز تشمیان میگین دیدین گفتم این محمده از هفت قشه معلوم بود از اول. این از اول میخواست این طور کنی که اون طور بشه. به ما چه؟ ما ناقلانیم. یکی از تذکرت المقامات ضروری نصرآباد درباره علی اکبر ولایتیه. ایشون در زمان هاشمی رفسنجانی وزیر امور خارجه بوده. ذکر شیخ علی اکبر ولایتی. آن نور چشم اهل نظر، آن دوستدار سیر و سفر، آن پدرخوانده مردمان سودانی، آن لله پناهندگان افغانی، آن مظهر تدبیر و با کفایتی، خضر الوزلا علی اکبر ولایتی، از یاران شفیق و از سابقان طریق بود. گویند پیوسته طی طریق کردی، از ولایتی به ولایت دیگر رفتی و به هر کجا که رسیدی فرمودی خوب جاییست این ولایت. ولایتیش گفتند. مولانا حکیم لاریجانی، محمد جواد لاریجانی اون زمان قائم مقام ولایتی بوده. بله. گفت روزی از او پرسیدم سبب طول وزارت تو چیست که چندین کابینه آمدند و رفتند و تو همچنان که هستی؟ گفت از مدت وزارت آن به حساب آید که در داخل گذرد. بنگر تا چه سهم از وزارتم در این مملکت سپری گشته است. دانستم که به این زودی ها رفتنی نیست. نقل است که چون به سفر رفتی، سفرنامه نویسان به همراه بردی تا شرح کراماتش بنگارند. مولانا جلال رفی از نویسندگان و شاعران طنزپرداز گفت روزی در اجلاس عمومی خمیازه هایی کشید. دست در دامنش زدم که چه حکمت در این بود. گفت ای جلال، آنجا که چاره جز شنیدن نباشد، خمیازه فریاد رس مردان خداست و 70 مرض را بکشد که همنشین آدمی اولین آنهاست. مولانا بشارتی، علی محمد بشارتی هم مدتی قائم مقام ولایتی بوده. بله. گفت 13,000 سفر با او برفتم و کرامتها از او بدیدم. یکی آن که در بلاد آفریقیه در او نظر کردم، از همه سپید روتر بود و من به تعجب می نگریستم. گفت یا بشارتی، این کرامت ما با کس مگوی. گفتم چشم. نقل است که پیوسته گریان بودی و مریدان خاص را گفتی چه خوب بودی اگر این سالی 5 روز را هم به ایران نیامدمی. و خواجه حسن شفتی از مشایخ طریقه هوانوردیه بود، یعنی رئیس وقت سازمان هواپیمایی بود. ایشون در حق او گفت خدا او را رحمت کناد که تا بود پا در هوا بود. بله، این قلم محکم و درخشان و شیرین ابوالفضل ضروری نصرآباده. جنس شوخی ها گلاغاییه، یعنی سیاسیه، ولی خود اون که دربارش این طنزا رو مینوشتن احتمالاً بیشتر از بقیه مخاطبان کیف میکرد بخونتش. واقعا عجیبه. به خاطر همین خیلی ها به مجله گلاغا میگفتن سوپاپ اطمینان نظام. سردسته سوپاپا، شا سوپاپ رو هم میگفتن خود گلاغاست، یا همون کیومرث صابری فومنی. حالا که اینطور شد، تذکرت المقامات کیومرث صابری رو هم براتون میخونم. ذکر کیومرث صابری حفظ الله، آن رونده راه ثواب، آن زننده حرف حساب، آن توتی وادی شکرخواهی، آن صاحب منصب گلاغایی، آن منتقد طریقت جابری، مولانا کیومرث صابری دامت توفیقاته، شیخ و شیوخ تنازان عصر خود بود. برخی مغرضین گویند ابتدای کار او آن بود که از فومنات آمده بود و شیخنا سید محمود دعایی که از اجله زعمای جریده اطلاعات است با بعضی اصحاب خاص در شارع عام می رفت و با مولانا جلال الدین رفی می گفت ما را می باید تا شخصی گیج و گول بیاریم و بعضی امورات جریده به او سپاریم که عقلا در کار ما درماندند. مگر این مرد حفظ الله بر آنجا میگذشت و این سخن شنید، پس در دامن شیخ آویخت که یا شیخ مرا کاری ده. گفت نامت چیست؟ گفت گول آقا، همون گول آقا. پس گفت ای جلال، ما به مسما راضی بودیم و این مرد اسمش هم در همون راست است، دامنش از کف مده که راست کار ماست. اینجا ماجرای ستون مشهور دو کلمه حرف حساب رو مطرح کرده. کیومرث صابری فومنی قبل از گل‌آقا توی روزنامه اطلاعات ستون طنزی می‌نوشت به اسم دو کلمه حرف حساب. بعد این ستون کم کم تبدیل شد به یه مجله مستقل که شد گل‌آقا. حالا ذکر کرامات شیخ گل‌آقا. نقل است که در جوانی تعمیر ماشین می‌کرد. وقتی ماشین پیش او بردند که تعمیر کن، ساعتی نگذشت که کرد. پس بر طریق پوز با ایشان گفت که ما اینیم، چون نظر کردند سوپاب در دستش دیدند و پنداشتند که یعنی گفت ما سوفافیم، ما اینیم، ما سوفافیم. و این که او را سوپاب میگویند هم از این جهت است، نه به جهات دیگر. نقل است که مولانا حبیبی در زهد بدان درجه رسیده بود که جز نان خالی نخوردی و نام کباب و غیر نبردی و از ذکر نام اینها نیز ابا داشتی، مگر شرح کباب خوردن گل‌آقا و مریدان با او گفتند. پس به گل‌آقا نامه برداشت که لاف غمخاری مردمان میزنی و در خفا با اصحاب کباب نیم متری میخوری. چون این بر گل‌آقا و اصحاب خواندند، فرمود تا شاغلام جوابی به قاعده دهد. مولانا شاغلام بر پشت آن رقعه بنوشت حرف حساب را جواب نیست و باز پس فرستاد. او را گفتند حرف حساب چیست؟ گفت آن است که قل است و دل است و اتنامش مدل است و مجازش منه. این سخن پیش مولانا غضنفر بردند که ترجمت کن. گفت ترجمت ندانم، لیک آنقدر دانم که حرف حساب آن است که به واسطه آن به نعل و میخ میزنند و از چپ و راست میخورند. شبی در مناجات می گفت خدایا بر مشکلات مردم بیفزا. گفتن این چه دعاست؟ گفت ما به نوشتن مشکلات مردم نان می خوریم. هرچه مشکلات مردم بیشتر، وضع ما بهتر. نقل است که گفت مرد آن است که چون جریده نویسد، چنان نویسد که چپ را خوش آید و راست را، موافق را خوش آید و مخالف را، دوست را خوش آید و دشمن را، ظالم را خوش آید و مظلوم را، حاکم را خوش آید. و با این همه گفتی که ما صوفاف نباشیم و این کنیت بر ما بستند، والله اعلم. اینجا زروی نصرآباد شوخی شوخی مسئله مهمی رو مطرح میکنه، اینکه طنز اگه به دوست و دشمن بر نخوره دیگه واقعا اسمش طنزه؟ نه، دارم میپرسم، مسئله است دیگه، دارم طرح مسئله میکنم. بعدها عنوان طنز فاخر رو بستن به بلندای قامت ابوالفضل زروی نصرآباد که یه بخشش داره به همین موضوع اشاره میکنه. یعنی توی ذهن اونا که هی فاخر فاخر میکنن اینه که طنز به پر و پای چیزی نپیچه، بذار اون دوستان به خدمتشون، به مسئولیتاشون بپردازن. هی بابا، حالا از اون ور اگه طنز عفیف و سردرگریبون و به قول دوستان فاخر نباشه که نمیتونه باشه، یعنی جلوشو میگیرن. اون وقت اصلا گل‌آقا نمیتونست به فعالیتش ادامه بده که از توش ضروری رشد کنه و ما الان بشیم درباره آثارش صحبت کنیم. آه؟ منطقیه دیگه. اینجا مبحث دیگه فلسفی طور میشه. تذکرة المقامات محمد خاتمی رو هم بخونم براتون. برای مخاطبان خارجیمون یا مخاطبان نسل زد خودمون عرض کنم که محمد خاتمی دو دور رئیس جمهور این مملکت بود، ولی قبلش وزیر فرهنگ و ارشاد بود. ذکر محمد خاتمی حفظ الله، آن دارنده شغل خطیر، آن وزیر بی نظیر، آن شایسته سروری، آن صاحب محاسن جوهری، آن دارای کرامت و بخشش حاتمی، مرشد الوزراء محمد خاتمی، وزیر ارشاد زمان خود بود و از مشایخ بود و هموست که گفتند اگر نبود کار جهان از این که هست بدتر بود. روزی اصحاب برو دیوان شمس می‌خواندند، به این بیت رسیدند که هر طرف آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا کراست. چون این بشنید سخت در عجب شد و گفت ما نیز زمانی از چپ و راست گریزان بودیم و بر اوج کیهان بودیم، دریغا که دست تقدیر به حضیز وزارت ما نفکند. بله یه تیکش شده که در حد توانم خوندم براتون. توانمون یه خورده این روزا ناجور شده، یا خریه به خصوص. هی بابا دازه نیم ساعت داشتم شما رو آماده میکردم، حالا شما بیان یه 10 دقیقه بیان روانم رو کار بکنیم، ادامه بدم بحث رو. واقعا از نظرهای دیگه خوب این تذکره ها، تکنیک و فرم طنز و زبان و کوفت و زهرمار اینا فرق میکنه. مهدی کروبی رو که میشناسید، یه سایتی از google.com باز کنید، اطلاعات تکمیلی خوبی بهتون میده. بله، مهدی کروبی روزگاری رئیس مجلس بود. ذکر شیخ مهدی کروبی حفظ الله، آن شیفته صفات الهی، آن واله مقام لایتناهی، آن مختار رد و قبول، آن دانای فقه و اصول، آن صاحب کرامات ربوبی، صدر الوکلا شیخ مهدی کروبی دامت افاضاته، از رجال بنام بود و از کرامات او این که تا بود غم مردم خوردی و اصحاب را وصیت کردی به غم خوردن و گفتی خوش چیزی است غم که خواص بسیار دارد، و آن روز که هیچ غم نداشتی از دیگران قرض کردی و خوردی، و هم از این جهت او را مولانا شیخ و رئیس غمخوار گفتندی. از خصایص وی آن بود که گویند راست میگفت و چپ میزد. مصرع چپ آواز افکند و از راست شد. گویند اصحاب از او پرسیدند که چرا نطق پیش از دستور نمایندگان به تمامی نشنوی؟ گفت نتوانم دید که نماینده ای خدای بگذارد و با خلق پردازد. پس چون حمد خدای به پایان آرد و خواهد که از مردمان سخن گوید، سخنش قطع کنم تا در معصیتی نیفتد. او را گفتند که پول بهتر است یا ثروت؟ گفت بنیاد شهید. نقل است که همسری فاضله داشت و ریاست بیمارستان‌های بنیاد شهید با او بود. شیخ ما حفظ الله با همسر گفت که اگر 4 تا چون تو داشتیم هیچ غم نداشتیم. گویند از این گفته بسیار برنجید، لیکن دانست که گفته شیخ ما کسر الله امثاله بی حکمتی نیست. بله، حالا میخوام بخشی از تذکره صادق خلخالی رو براتون بخونم. اگه از نزدیک آشنایی ندارید با ایشون که ندارید، که الان سرمرو زنده و گنده دارید صدا میشنوید دیگه، هیچی دیگه. اون سایتی که معرفی کردم نوشته که حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب بوده. این دیگه آخریه که نه یکی موده به آخریه جان خودم. ذکر شیخ صادق صادقی خلخالی حفظ الله، آن دارنده مکتوب و رساله، آن خواننده کتاب و مقاله، آن حکم قضا را عامل، آن عظمت و بزرگی را کامل، آن نماینده بنده و حضرت عالی، شیخ قضا نورد مولانا صادق از صادق یلگی وی سم الخلخالی مد زل عالی. اما شو غلط خوندم گونم. مولانا شیخ مهدی کروبی گفت در طول ریاست ما در مجلس 13,000 داد و فریاد کرده اند که 12,000 فقره آن از شیخ ما خلخالی بوده است. گفتند آن 1,000 دیگر است که بود. گفت از ما بود که او را امر به سکوت می کردیم. نقل است که از اصول دیپلماسی آگاه بود و از وقایع سیاسی خبر می داد. روزی با شیخ علی اکبر محتشمی مباحثت می کرد، گفت زود می بینم که بریتانیا با انگلستان مجادلت کنند. شیخ علی اکبر در حیرت شد، پس گفت یا مولای ما، این چگونه تواند بود؟ گفت این از اسرار دیپلماسی است و هر که علم اکونومی نخوانده باشد اینها نداند. گویند روزی نیمه جانی از جماعت حشیشیه به چنگ مریدانش گرفتار آمد. گفتند یا استاد چه کنیمش؟ گفت نقدن بکشیدش. گفتند بی محاکمت؟ گفت آری، اگر بی گناه بود به بهشت رود و اگر گناهکار باشد حکم همان باشد که فرمودیم و ظرافت این حکم آن داند که اهل فن باشد. نقل است که در حلقه مریدان گفت آنچه ما مصادره کردیم بنیاد مستضعفان گرفت و به یاد مستضعفان حیف. اینجا رو یه سه نقطه گذاشته، بعد زیر متن پانوش کرده که بقیه این پاراگراف رو از بس خوانده اند پاک شده است. منطقیه. گویند قبر رضا شاه خراب کرد، چون باز آمد با اصحاب گفت خراب شد. گفتن چه چیز؟ گفت گور پدر شاه. گفتن کاش موزه می کردیمش. پس او حفظ الله بر طریق بی التفاتی فرمود گور پدر شاه، و این از قاطعیت او بود علالله مقامه که بر حرف اول ایستادگی می کرد. بله، آخرین تذکرة المقامات رو هم بخونم بعد ولتون میکنم. درباره حسن حبیبی، ایشون روزگاری معاون رئیس جمهور بوده. ذکر حسن حبیبی حفظ الله از وسطاش، میخوام براتون بخونم. کلن یه بخش کوچیکی از اینا رو براتون دارم میخونم. مولانا محمد خاتمی گوید روزی دیدمش غمناک و سردرگریبان. گفتم ای آقای ما، بر تو چه رفته است؟ گفت هیچ، لیکن ندانم که چه کار بد کرده ایم که دو هفته است تا قاری قاطر ما بر جلد گلاغا نمی کشند. این کاریکاتور حسن حبیبی رو جلد گلاغا هم قصه ای داره. کاریکاتور خدا بیامرز اکثر مواقع رو جلد گلاغا بود. استاد احمد عربانی همون روزا بیشتر به کشیدن کاریکاتور حسن اشتغال داشت. چرا حسن؟ چون هاشمی رفسنجانی که معمم بود، این روحانی بود. طبق آیین‌نامه مطبوعات کسی که معمم هست رو نمیشه کاریکاتورش رو کشید. اینه که میرفتن سراغ معاون اول رئیس جمهور. گفتم که این تذکره ها یکی از پرمخاطب ترین ستون های گلاغا شد، اگر پرمخاطب ترینش نباشه. سیل نامه ها بود که وارد دفتر مجله می شد. ملت با خوندن تذکرة المقامات به وجد می اومدند و گاهی قلمی می زدند. بعضیش هم جالب در می اومد. تصمیم گرفتن تو خود مجله گلاغا هم چاپش کنند. چند نمونهش رو براتون می خونم. درباره حسن حبیبی، بابک کربلایی غلامی یکی از مخاطبان گلاغا نوشته بود که روزی در حلقه مریدان نشسته بود، ناگاه به پا خواست. به پایش افتادند که یا شیخ کجا می روی؟ گفت وقت تنگ است و بر جلد گلاغا می باید رفت. یکی دیگه از مخاطبان گلاغا، آقا یا خانم خاطرخواه، درباره محمد هاشمی سرپرست صدا و سیما نوشته بود که گفتند این دکل ها که بر سر کوه به نام شما راست کرده اند چیست؟ گفت عظیم تهمتی است بر ما که تخم اینها را عهد طاغوت در این حوالی کاشتند. آقای میثم جولایی هم از ساری برای گلاغا متنی نوشته بود درباره حسن حبیبی، اینطوری که گویند در مصاحبه هفتگی خبرنگاری از او پرسید از حقیقت بودجه، و باز پرسید بودجه کشور از کجا تأمین کنی؟ فرمود از محل کسر بودجه.
و تا آنگاه کس سخن بدین صلابت نفرموده بود. کسر الله امثاله. ولی انیا حال میسم جولایی رو خریدارم خدایی. الان احتمالا پا به سن گذاشته، چون حدوداً 30 سال از چاپ آخرین تذکرت المقامات تو گل آقا گذشته. یعنی سال 70 ستون تذکرت المقامات شروع شد تا 1.5 سال بعد هر هفته چاپ می شد. بعد آقای میسم جولایی توی ساری احتمال صبح زود گل آقا رو از دکه روزنام فروشی خریده، خرسند با ذوقی در دل بودو میره محل کارش. تو اتوبوس واحد که داره میره زیر زیرکی کاریکاتوراش رو نگاه میکنه، قند تو دلش آب میشه. بعد توی محل کارش کنار چراغ نفتی یا بخاری نفتی میشینه و دلش طاقت نمیاره که از اول مجله شروع کنه. صاف میره سراغ ستون مورد علاقش که تذکرت المقامات باشه. یکی دو روز بعد که هنوز مستی چای دیشلمه گل آقایی زیر زبونشه، هنوز کلمات ملا نصرالدین داره تو کلش میرخصه، یه کاغذ بر میداره و بنا میکنه به نوشتن و خط زدن. یهو هم فتبارک احسن الخالقین پا میشه و با خط خوش پاک نویسش میکنه. پاکت کاهی نامه میگیره، آدرس رو از داخل مجله با وسواس مینویسه رو پاکت، تنبر میزنه، میندازه تو صندوق زرد پست سر خیابون تا بره که بره تهران. اون روزا پستچی ها گونی گونی نامه می آوردن واسه دفتر گل آقا. خوندن نامه ها هم خودش خیلی وقت گیر بود. و یه روز هم بالاخره آقای میسم که دیگه پاک ناامید شده از وصول نامش، نمره جدید گل آقا رو میخره و میبینه بله، متن و اسمش داخل مجله است. رعشه ای میفته تو آناتومیش، توی شلوار خمره ایش. هیستریک دست میکشه به پشت موی بلندش و به دکه‌دار میگه بده، هرچی گل آقا داری میخوام. بعد با قیچی متنش رو از مجله جدا میکنه، میذاره زیر میز شیشه‌ای محل کارش. چند تا هم مجله برای آشنایان میبره، یکی دو نسخه هم میذاره لب تاخچه که هر کی اومد منزل یه دست پوز بهش بده. حال اون روزا رو خریدارم. علی اصغر محمدی از تهران هم یکی از مخاطبان گل آقا بوده که درباره محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات این متن رو نوشته که او را گفتند آیا راست است که در جنگ بین ایران و عراق؟ گفت نه. با مزه بود خداییش. کم کم ملت درباره خود نویسنده تذکره ها یعنی ابوفضل زرعی نصرآباد هم کلی تذکره نوشتند و فرستادند. چه رونقی بود خدایشا. طنز مطبوعاتی خدایش بیامرزاد اون روزا در اوج خودش بود. این روز هم که دیگه منقرض شده. صابری فومنی وقتی اولین نسخه گل آقا رو میخواست سال 1369 چاپ کنه، گفت که حالا 100,000 نسخه میزنیم ایشالله که فروش بره. 100,000 نسخه چند ساعت بعد از انتشار فروش رفت و نایاب شد. رفتن برای چاپ بعدی. بعد از اون چاپ گل آقا به صورت وسیعی ادامه پیدا کرد. مردم صبح روز انتشار صف می‌کشیدن جلوی دکه‌های روزنامه‌فروشی. غوغایی بود.
مثال روح در گذشته، طنز مطبوعاتی و مطبوعات طنز، مطبوعات و غیر زالک، رحم الله من غرفات اعتم از صلوات.
ابوالفضل زرعی نصرآباد به قول خودش زیاد آدم اجتماعی نبود. تمام عمر هم گرفتار غم نان بود. حقوق چندرغاز جاهایی که کار میکرد، استادایی که همه جا بهش میبستند، خدمتهایی که به طنز مکتوب کرد، اینها بود. ولی از همه چی براش مهمترین بود که با روحی پاک زندگی کنه، به قول خودش به انسانیت شهرت داشته باشه، نه چیزهای دیگه. این خودش انزواوره.
ابوالفضل زرویی دفتر طنز حوزه هنری رو هم بنا کرد، جلسات حلقه رندان رو راه انداخت، کلی طنز نویس تازه نفس وارد گوت شدند، جریان ساز شد، بعد جاهای دیگه فعالیت کرد. ولی نه که من بگم، خودش میگه که برگشته کرج، احمدآباد مستوفی کنار پدر پیر و بیمارش زندگی کنه، چون از پس اجاره همون خونه 5 متری توی تهران هم بر نمی اومده. سربسته بخوام بگم از همه جا روندنش. اون چندرغازها هم قد شد، ولی اون قد افراشته قرار نبود جلوی کسی خم بشه. رفت گوشه خلوت خودش، جایی که بهش تعلق داشت، بین کتابها، از کتابهای کهن تا تازه از تنور در آمده. خودش هم کم کم فعالیتش رو با همه جا قطع کرد، در واقع با فضای فرهنگی قهر کرد. دیگه حتی مجله نمیخوند، تلویزیون نمیدید، روح شکنندش طاقت زد و بندهای شهر و سنگدلی آدمک ها رو نداشت. ابوالفضل زرویی نصرآباد در اواخر عمر کوتاهش که به 50 سالگی هم نرسید، مریض احوال بود، دیابت داشت، نارسایی کلیه داشت، بیماری قلبی داشت، به سختی زندگی میگذروند. یه روز هم توی سوز پاییز 97 توی منزل شخصیش تنهای تنها پیداش کردند. پشت همون میز مطالعهش بود، آرام بود، آرامتر از همیشه، و دیگه چشماش رو به روی دنیا باز نکرد. توی این چند سالی که از فوت ابوالفضل زرویی نصرآباد گذشته، همیشه برام سوال بوده که واقعا چه شد که ایشون با این همه فعالیت چشمگیر اجرایی، با اون همه فعالیت ادبی و فرهنگی، باید خلوت نشین میشد، دچار انزوای خودخواسته میشد. اگه آدم منزوی بود، اون همه برنامه سازی و جریان سازی و محفل سازی از کجا می اومد؟ چی شد که به کنج خلوتش پناه آورد و این شعر رو خطاب به تک فرزندش سرود که بس که در خانده مانده ام پسرم، ریشه در آن دوانده ام پسرم، من همین گوشه خوشگلم پسرم،
عاشق کنج منزلم پسرم، گر نرفتم بهانه دارم من، ریشه در فرش خانه دارم من، رام بی آب و دانگی شدم، اینهو مرغ خانگی شدم، به همین آب شهریم معتاد، همچه حافظ به آب رکن‌آباد. پیش از شاعر بودن دوست دارم آدم باشم دیگه، به انسانیت مشتهر باشم تا به شاعر بودن. گفتم کتاب شعر، خیلی هم از خوندن کتاب شعر بابای ما بدش می اومد. گفتم چی خریدم؟ گفت چطوری خریدی و چه پولی؟
کنج اداره اونجون تباه شد، بس که نشستیم دلمون سیاه شد.
ممنون که پادکست طنز پردازی رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنید که اگه چیز باحالی بقیه هم بشنوند، و ممنون که از پادکست از هنرمندان مستقل حمایت ارزی و ریالی کردید، دمتون گرم. اینجا نقطه پایان فصل 4 پادکستم هست. فاصله کوتاه میگیریم، میریم دنبال ایده های جدید و موضوعات باحال، و خیلی زود هم با دست پر برمیگردیم اگه به طلبه. ممنون از حامی مالی این اپیزود، کارگزاری آگاه و پلتفرم سیمیاروم، و ممنون از دوستانی که اسمشون برده نمیشه ولی به شکل‌های مختلف در ساخت پادکست یا کانال یوتیوب نیوگپ کمک کردند، از جمله سورنا، صدری و بچه‌های تحریریه پادکست طنزپردازی، و همراهان همیشگی پادکست در این فصل مهنوش رضایی مدیر اجرایی، بهنام عزیزی جلوه‌های بصری، مهدی آقای موزیک تیتراژ، و من محمد بودم از همون گوشه ساکت‌تری آپارتمان. دوستتون دارم فعلا، یعنی فعلا، بعدن باید ببینیم چی پیش میاد. عملکردتون رو باید ارزیابی بکنم، اینا چیکار میکنید، معرفی میکنید، چیکار میکنید.